أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث طلب و اراده را مرحوم آقای آخوند به نحوی وارد شده بود و مورد بحث قرار داده بود که بهش اشاره کردیم و نقل کردیم بیان مرحوم آخوند را و نحوه بحث ایشون می توانست به این منجر بشه که اصلا بحث لفظی جون و نزاعی در واقع نیست در اینجا، در حالتی که توضیح دادیم نه، این یه نزاع واقعی سابقه داره و صرف یک نزاع لفظی نیست و منشأش هم ادعای کلام نفسی است که اصلا در وجود انسان در همون صفات قلبی انسان یه طلب وجود دارد و یه چیز دیگه‌ای به نام اراده که اون از قبیل کلام نفسی است. کلامون غیر از این لفظی و غیر از وجود این فل ذهن و فل قلب یه چیز دیگر اضافه که اینا رو در حد مقدور بیان شد در جلسات قبل. حالا بیایم وارد اصل مسئله بشیم. چرا این حرف رو زدن و این اختلاف از کجا پیش آمده؟ آیون اشاعره میگن چاره ای نیست، دلیل برش هست، برهان برش هست که ما در همه این گونه تکلماتمون چه جملات اخباری و چه جملات انشائی، در جملات اخباری میگیم متکلش علمه، منشأش علمه، علم به این که زید قائمون میگم زیدون قائم. در جملات انشائی هم وجود این صفات فن نفس، صفت طلب، صفت ترجی، صفت تمنی، صفت بغض و زجر، این صفات که منشأ این انشاءات میشه، اینا فن نفس هست. اما یه چیز دیگه هم هست، ناچاریم باید بگیم فی نفس امر آخر، یه حقیقتی در وجود انسان، در قلب انسان، در فکر انسان وجود دارد که اونا میشه منشأ این تکلمات و هو الکلام النفسی، یعنی کلام فی نفس. چرا؟ ناچاری، چاره ای نیست. دو دلیل عمده، خوب دقت کنید یاری من. یک، ما یه سلسله اوامر داریم، تو ادبیات خوندید، تو مغنی مفصل خوندید، اوامر امتحانیه یا اوامر تعجیزیه. امر می کند مولا عبدش را به یک کاری برای خاطر امتحان که ببینه این عبد عبد خوبی است، فرمان برداره یا نه. برای خاطر امتحان امر می کند، این یه دسته. یه دسته عوامل تعجیزیه، اگر میتونید از آسمان‌ها بدوید بالا، ولی نمیتونید. این امر برید بالا این امر تعجیزیست، یعنی نمیتونید، قدرت ندارید. لا تنفذون الا بسلطان. این دو دسته اوامر، امر هست، بله، امر یصدق علیه الامر، اما آیا طلبم هست یا امر نفسانیم هست؟ نه، این مورد را هیچ کدوم مولا دلش نمیخواد. امر امتحانی معناش اینه که نه، هیچ مطلوبیتی نداره اون کار براش.
حکیم امر را محال میکنه.
بله آقا،
حکمت و حکیم امر را محال
محال نمی کنه. نه،
امر را محاله.
نه، امر محال نیست، هنوز فرمایش ما که نیومده هنوز، که حالا بعد برای
اطلاف سلطان معلوم شد که امر را محال نیست.
بله بله، محال که نیست، ولی زمان میگه الا به سلطان. پس یوم که خود آیه داره دلیل بر اینه که این محال نیست،
پس تعجیز هم نیست.
تعجیز، ولی میگه لا تنفذون الا به سلطان. نه، همینطوری قدرت ندارید، هر دو شست. چرا در این مورد یا در امر تعجیزی هیچ کدوم مولا طلب واقعی نداره تا بشه منشأ برای این امر، در حالی که حتما یه چیزی فی نفس هست که اینو میگه. اون چیه؟ اینجا دقیقاً امر لفظی هست، فاعتلبون، طلب واقعی نیست، چون لل امتحانه لتعجیزه. پس چیه که باعث گفت افعل؟ این افعل منشأش چیه؟ گفتن دوچه بود که بگیم یه صفت دیگه ای فی نفس هست، حتما باید یه منشأ نفسانی داشته باشه. گتره نمیگه ای رو، لغو نمیگه، یه منشأ نفسانی، انگیزه نفسانی دارد. اون انگیزه نفسانی چیه؟ فلابد ان یکون هناکه یه انگیزه، یه منشأ نفسانی، نسمیه بالکلام نفسی. حالا در اخبارات علمش، در انشاءات اون چی که منشأ این انشاء می شود، همه اینو کلام نفسی.
یعنی چیزی وجود داره این اخبار میده از اون چیزی که وجود داره.
بله،
و اگر که نه وجود نداره، ما انسان بخواه ایجاد بکنه، این بین داده تنافق وجود داره.
چرا دارید مقالطه، یعنی خلطش میکنه؟ نه، با انشاء ایجاد میکند، میره تو باب انشاءات. اخبار اولتون بحثش کردید.
شما این فرمی یه چیزی هست.
بله،
این که این سخنگی کلامی از اون اما چیزی هست خبر میدید.
بله
خیلی دینه.
بله
نه، هم اخبار میده.
بله اخباره، میگی بحث در کلام اما از اخبار و انشاست، ولذا مرحوم آخوندم این وسط اخبار رو هم مطرح کرد. بله، منشأ اخبار علمه، منشأ انشاءات اون صفات نفسانیه است، علمم من از صفات نفسانیه. نه نه نه، علم منشأ اخبار علمه، نه وجود واقعی شی، ولذا چه بسا اشتباه بکنه بازم اخبار میکنه. حالا نکرد جمع شده هر دوش، اون منافاتی نداره. پس یه دلیل عمده آقایون اشاعره، میان چاره نداریم، در این موارد بالاخره یک منشأ نفسانی دارد بلا اشکال. این منشأ نفسانیش اراده واقعی و طلب واقعی نیست، پس چیه؟ یه منشأ نفسانی دیگر، نسمیه بالکلام نفسی. این یه استدلالش.
اراده امتحان نیست منشأ؟
بله آقا،
اراده امتحان.
اراده امتحان، حالا ببینیم این چی میشه منشأ بشه. اراده نسبت به این دارد یا ندارد، اون غیر از اراده امتحانه. بله، استدلال دومشون اینه که آقا خیلی وقتا در قرآن در روایات امر میشه، میگید الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. کفارم مکلف به اینا هستن، کفارم مکلفن به نماز، به روزه، به حج، به زکات و و و به این احکام مکلف به اینا. حالا در این عوامل که شامل مکلفی کفارم می شود، یا حتی به خصوص اون جایی که اصلا امر در مورد کفار وارد شده، یا ایها الذین کفروا این چنین کنید، این چنین کنید، امر، در حالی که کافر انجام نمیده اینو، اسیان میکنه. حالا در این موارد آیا اراده هست یا نیست؟ اگر بگید اراده نیست، خیلی خوب، راحتیم از بحث کلامی، ولی نتیجه شد که امری صادر شده، انشاء شده بلا ارادتین. منشأ این انشاء چیه؟ باید منشأ داشته باشه. منشأش باید بگید اون کلام نفسی. و اگر بخواید بگید نه اینجا امر به کفار، اراده هم هست، اگه اراده هست میتونن این کفار خلاف ارادت الله انجام بدن، این لازم میاد. تخلف و ارادت الله عن المراد. ماها خیلی وقتا در زندگیمون یه چیزی رو اراده میکنیم بهش نمیرسیم، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، اما در اراده خدا که اینطور نیست. ارادت الله لا یتخلف عن المراد، قابل جدایی نیست. خب حالا ببینید، بنابراین اینجا نشون میده که این امر هست ولی اراده نیست. پس منشأ این امر چیه؟ با اینکه اراده نیست، منشأ این امر باید یک صفت نفسانی دیگر باشد غیر اراده، و اول کلام نفسی. محتم به های در این دوتا استدلال اینه که باز کنیم یه جاهایی را تصور کنیم که نمیتونیم بگیم اراده هست، در این حال که امر صدره، اون وقت منشأ این امر، منشأ نفسانیش، این امری که الان صادر میشه در لفظ یه منشأ نفسانی داره، منشأ نفسانیش چیه؟ باید بگیم اون کلام نفسی. این دو مطلبه که اشاعره را وادار کرده به این مطلب، به این اختلاف، و استدلال برای مقصود خودشون. خب این دوتا استدلال هم از قدیم مطرح شده، از همون اوائل گفتگو هم دنبالش زیاد تو کلمات اهل کلام، بیشتر در علم کلام اینا مطرح می شود، گفتگو هم زیاد. اما حالا خودمون چی بگیم؟ به خصوص با مبانی متأخرین، یعنی در حقیقت با اون چی که با طول زمان در گذر زمان کم کم کشف شده، روشن شده، بیان شده. لازم نیست که اگر سابقه یه چیزایی نمیدونستن یه چیز جور دیگه جواب دادن ما اونا رو تکرار کنیم، نه، میاییم بر اساس اون چی که حالا کشف شده و روشن شده. در رابطه با این دو استدلال میگیم هر دو سهل و جواب هر دوش آسونه، اما در مورد اوامر امتحانیه هدف این است که ببینیم این عبد مطیعه یا نه. معنای امتحان اینه، امتحان عبد در اطاعت و عصیان، آیا مطیعه یا عاصیست. این امتحان گاهی یحصلو به اتیان به قسمتی از اون عمل مأمور به، و گاهی لا یحصل الا به اتیان همش، تا معلوم بشه این عبد مطیع ام لا. حق تعالی هم امتحان داره، کلن امتحانات پروردگار که در قرآن بیان شده مکررن خیلی. حالا به هر جوری که بگید همه اینا باز میاد به همین مطلب، بالاخره اون امتحانه، لابد و ان یقع به این فعل اما به تمامی او لااقل به بعضه. حالا معنای این امتحان چیه؟ اتمام حجت باشه و امثال ذلک، اینا ایست که، یا نه خود اینها وسیله ایست برای تمرین عبد. خود اینم یه مطلبه که خیلی وقتا الانم حتی در امتحانات، در مدارس، در کلاس های ابتدایی هم گاهی امتحان میکنن، اسمش میذارن امتحان قوه، در حقیقت برای اینکه خود این بچه به کار بیفته، یه نه وسیله ایست برای کار بیشتر او. بله اینا انواع و اقسام میشه، اشکالی هم نداره. اون بحث امتحان و بحثای پیرامونش و روایاتی که داریم و اینا به جای خود، ولی حالا در این جاها هدف اینه که یعلم که این عبد عاصیست یا نه متعبد است و مطیع. خب آیا در اینجا اراده نیست که میگید نه اراده نیست، پس ناچار باید بریم سراغ یک چیز دیگری؟ اولا طبق تحقیقی که اخیراً شد، معنای اوامر و نواهی و انشاءات طلب انشائی است. طلب انشائی الان هست، انشاء شد. این حالت طلب اعتباری با این اوامر و نواهی به وجود میاد بین عبد و مولاش. طلب انشائی معنای اوامر و نواهی اون که هست، موجودون، حاصل شد، یعنی اصلا به وجود خود این امر، به وجود خود این افعال حاصل می شود این طلب. تو میگی طلب نیست، نه طلب معناش اینه، نه طلب واقعی، طلب انشائی، طلب انشائی که هست. بله همین طلب انشائی یه داعی نفسانی میخواد، بدون داعی نفسانی نمیشه. در اوامر معمولی داعی نفسانی بر این طلب انشائی طلب نفسانی است. وقتی آب میخواد، الان فی نفس آتشه و آب میخواد، اون وقت میگه اسقنی، انشاء و طلب میکنه. اسقنی طلب انشائی، داعی چیه؟ اون طلب واقعی. اما در اوامر امتحانی نه، فرض اینه اون طلب واقعی نیست، چون مصلحتی در این فعل وجود نداره، مطلوبیتی برای مولا وجود نداره، پس اون طلب واقعی نیست. اینیست که اشاعره میگن پس بگو کلام نفسی. ها، بنابراین از نظر استعمال لفظ در ما و زعله خودش مشکلی نداره، او در ما و زعله خودش استعمال شده، طلب انشائی هم موجوده ولو طلب نفسانی نباشد. ولی آیا دایی بر این طلب انشائی اون چیه؟ حتما یه کلام نفسی باید این رو بگیم یا نه؟ دایی بر این کلام انشائی الان یه چیز دیگریست و اون دایی بر این انشائه، نه دایی بر اون فعل. اون چی که دایی شده بر این امتحان، در این امتحان خودش مصلحتیست، مصلحت در اون امری که مورد امر قرار گرفته نیست. مثلا اگر حضرت ابراهیم سلام الله علیه مأمور می شود به ذبح اسماعیل، نه، در ذبح مصلحت نیست، اما در همین امتحان مصلحتون. بدون مصلحت که نیست این چیزی، در خود این امتحان مصلحتون و این مصلحت دایی بر این انشاء می شود که این امر امتحانی رو انشاء کند. پس بله یه منشأ داره، دایی داره، اما داییش نه دایی بر ذبح، دایی بر امتحان ابراهیم. این خودش چیزیست، خود امتحان ابراهیم هم یه فعلیست، امتحان صادر من الله تعالی، فعل ارادی، بدون دایی، بدون دایی قلبی و نفسانی نمی شود. پس نسبت به این فعل دایی دارد، اما دایی بر امتحان، نه دایی بر ذبح. نه، این دایی هم فی نفس موجودان، نیازی ندارید به یک دایی دیگر مجهولی چه اسمشو بذارید، کلام نفسی، یه واقعیته، هیچ احتیاجی هم به استدلال دیگه ای نداره جز تحلیل همین وضع موجودی که هست. در این گونه موارد اختصاص به خداوند متعال هم نداره، هر کسی، پدر نسبت به اولادش همین دواییگاهی براش هست، امتحانش، دایی بر امتحان، خود امتحان فیه مصلحتون موجب این دایی میشه، دایی بر این امتحان باعث میشه که به این طریق، یعنی بالامر، کمبودش کجاست؟ چرا دیگه ما بریم سراغ کلام نفسی؟ چه اجباری داریم روی این مطلب؟ یا در عوامر تعجیزیه، نه، هیچ مصلحتی ندارد ان تنفذوا من اقطار السماوات، نه، ولی اینی که میگم نه برای خاطر اون مصلحت، فنفذوا، فنفذوا امر، دائیه بر این یه مطلب دیگه ایه، دائیه بر این بروخ او کشیدنه که تو نمیتونی، عجزش را جلوی چشمش آوردن که بفهمه این عبد یا این شخص طرف که یک موجود عاجزیه، یه موجود ناقصیه و به قدرت خدا پی ببره. هدف اینه، نه هدف مفروض مطلوبیت نفوذ، نه، نفوذ مطلوب نیست، ولی بدون دایی هم نیست. نه، این امر یه داعی دیگری دارد و اون نشون دادن عجز عبد است به خودش. اینم داعی، این داعی لا یتعدی الا بذلک. پس یه امر نفسانی هست، بله، اون امر نفسانی داعی شده. داعی چی؟ اینی که به او بفهماند که عاجزون. عمده اینه که در این دو مورد، مورد استدلال، بله یک اراده هست، نه اینکه اراده نباشه، نه اراده هست، لزومی هم نداری اسمشو بذاری کلام نفسی، نه، شما اراده را متعلقشو گم کردید. متعلق اراده در اوامر واقعی اون مطلوبیت اون فعل مورد امر، ولی اینجا مطلوبیت فعل مورد امر نیست، موجب این اراده مطلوبیت این امتحان و یا نشون دادن عجز است. این هم خودش مطلوبیتی است، هم طلب هست هم اراده، مشکلی هم نداره. پس هیچ الزامی نداریم برای اینکه یک طلب نفسانی اینجا بگیم وجود دارد در بین و ما ازش خبر نداریم. نفهمیم، واقعیت رو داریم تصویر میکنیم. میفهمیم یه دوائی در این اوامر همه هست، ظاهرش مطلوبیت خود فعل مأمور به، حتی در اوامر و اوامر امتحانی و تعجیزی هم اولش ظهور لفظش مطلوبیت خود اون فعله، و الا امتحان نمیشد، و الا امتحان نمیشد. فرض اگر در مورد حضرت ابراهیم ذبح مطلوبیت نداشت، اگر حضرت ابراهیم اینو میدونست از اول که این امتحان نمیشد، نه، او طبق ظاهر امر میگه خود ذبح مطلوبیت دارد، من مأمور به خود ذبح هستم و این میشه موجب امتحان. پس در هر دو مورد ظاهر لفظ اینه که او مطلوب باشد، ولی وقتی که میریم اینجور شد و میفهمیم کشف میشه بعدن که این مطلوب نبوده، اون وقت میاد میگید پس چی باعث شد که این امر رو بکنه؟ کلام نفسی. نه، بگیم نه، اراده همین امتحان، اراده تعجیز، اراده بوده ولی متعلق اراده تفاوت کرد.
متعلق اراده خداوند به
ذبح
نیست، به امتحانه. اون موقعی که میگه ذبح،
بله،
آیا اون موقع امتحان محقق میشه؟
امتحان به ذبح بعدی که عمل کرد محقق میشه،
بعدن محقق،
بله.
خب اینا میگن که اراده خداوند این ذاتشه، همون موقعی که میگه امتحان ذبح بکن
اراده داشت ذبح را؟
نه، اون که جوابش همون نیست که شما میگوید.
خیلی خوب، همینا
این صورت مطرحه.
خیلی
ارادش غیر ذاتشه، اون موقعی که به قصد امتحان میگه زد بکن، باید امتحان محقق بشه که نمیشه. امتحان محقق میشه بعدن،
در همین اراده جدی استعمالی
صحیح. خب اون که ببینید، شما اینایی که میگن اراده عین ذاتشه، استدلالاتشون همین هاست، اینو مفقود کرد. نه، میگیم اراده از صفات فعل، این صفات فعل حادثون، از صفات ذات نیست. بله، متوجه شدم فرمایشتون. میگیم همین مورد قبول نیست، اینی که ما مبنای اونو بگیریم و بخوایم جواب بدیم، نه، خب همون مبنا مورد اشکاله، همون مبنا مورد اشکاله. این در مورد اوامر امتحانی و اضطراری تعجیزی، و اما و اما در مورد امر کفار و عصات، آیا اراده هست؟ یلزم تخلف الارادت عن المراد، یا اراده نیست در حالی که امر هست فلا بد ان یکون له منشأ اخرى و هو الکلام النفسی. این خلاصه استدلالشو. اینجا جواب آسون تره. اینی که میگیم اراده لا تخلف عن المراد، اون در ارادات تکوینی نفسانی است، اون جاییست که ارادت الله به فعل خودش تعلق بگیرد یا به فعل دیگری با تصمیم خودش. خداوند فعلی انجام بده یا نه، اراده فرموده باران، ابر باران ببارد، اونا دیگه با تصمیمات الهی. اونجا اراده لا یتخلف عن المراد، اسم اینو میذاریم اراده تکوینی. و اما در مورد ارادات تشریعی، منشأ این اراده علم به مصلحت و مفسده در فعل عبد، چه کاری براش مصلحت داره چه کاری براش مفسده داره، یورید از عبد اونی رو که براش مصلحت داره و ینها و یزجر از اون فعلی که براش مفسده داره. این اراده یتعلق به فعل دیگری، اما یتعلق به فعل دیگری بل اختیار، اصلا در ذات اراده الهی این است که خوبه و مصلحت داره که این عبد این کار رو با اختیار خودش انجام بدهد، و یا مفسده داره که این عبد این کار رو با اختیار خودش انجام بدهد. اون وقت گاهی این انجام میشه، گاهی اطاعت میشه، گاهی عصیان. در مورد ارادات تشریعی این جمله نه، اصلا از پایه صدق نمی کند که لا یتخلف عن المراد، نه خیلی جاها یتخلف عن المراد، اطاعت که نمی کنه یا عصیان که می کنه یتخلف عن المراد، ولی اراده تشریعی. این قاعده که ارادت الله لا یتخلف عن المراد انما یتم در اراده تکوینی، و این قاعده در اراده تشریعی اصلا درست نیست، به اصطلاح جریان نداره، پس نه اینجا هم مشکلی ایجاد نمی کنه. بله بله، با اراده خدا مخالفت اراده خدا میکنه، شکی نیست. حالا اینا کم کم هم بروشن میشه. خب میبینیم تا اینجا دو تا استدلال اشاعره مطرح جوابشم کنه روشن، حالا با توضیح تموم میشه بحث. بحث طلب و اراده که سابقا گفتیم، حالا بحث اینایی هم که پیش بیاد و این چنین، بحث به همینجا خلاص میشه. ولی مرحوم آقای آخوند در اینجا که رسیده، یه مرتبه در حقیقت به نحوی عنان کلام از دستش در رفته، یه دو جمله اینجا مطرح کرده، تو این دو جمله خودش گیر افتاده و بعد انقلت و قلتاش دیگه بدترش کرده. مرحوم آقای آخوند وقتی اینجا رو جواب میده در اراده تشریعی، تعبیر اینطوری میکنه که اراده تکوینی را بله به علمهی به نظام علی نحو کامل، و اراده تشریعی را به علمهی به مصالح الکامنت فی افعال المکلفین الموجبت لامرهی تعالی ایاهم به فعلها. علم به مصالح، اینم درست. بعد بلافاصله برش تفریح کرده، فاذا توافقتا فلا بد من الاطاعت والایمان و اذا تخالفتا فلا مهیس ان یختار العبد الکفر والاسیان. اراده تشریعی اگر با اراده تکوینی همراه باشه و موافقت، حتما اطاعت خواهد شد، و اگر با اراده تکوینی مخالفت داشته باشه حتما عصیان خواهد شد. فلا بد من العصیان. این دو جمله رو برش مترتب کرده، از این جا افتاده تو مخمسه که پس این آقا شد چی جعب؟ این فلا بده، اگر فلا بده پس اختیار کجاست؟ موضع اختیار عبد کجاست؟ از اینجا به این بحث کیفه صحه تکلیف و هو مشروطون بالاختیار. تکلیف جاییست که عبد اختیار داشته باشه. و الافعال علی هذا خارج عن الاختیار، به این بیانی که شما میگی افعال میشه خارج از اختیار. این انقلت خودشون، بعد دنبالش قلتو برای فرار از این مطلب، بعد هی انقلت قلت دنبال شده تا رسیده به اونجایی که کلام به نهایت کشیده شده است. را عنایت کنید، بحث از نظر اصولی یا حتی از نظر کلامی نه نیازی نداشت اصلا به اینجا رسی برسه. اذا توافقت ها و اذا خالفت ها چنین و چنان، نه اصلا نیازی به این نبود. اصلا دنیای اراده تکوینی با اراده تشریعی جداست از هم دیگه. علم به مصالح و مفاسد، ما هم توش این جمله رو گفتیم، علم به این که عبد مصلحت دارد که این فعل را ان اختیارن انجام بده. اصلا متعلق مصلحتش اتیان محل اختیاره، پس هیچ با جبری ازش استفاده نمیشه، مجبوریتی نیست. اصلا مورد امر و نهی، علم به مصلحت و مفسده، موردش هم علم مصلحت و مفسده فعل ان اختیارن، نوبت به اونا اصلا نمیرسه به اون حرفا. مرحوم آقای آخوند اینجا یه مقدار سر بحث رو به این طرف کشیده و این کلافه رو جور دیگری تعبیر کرده که به دنبالش این بحثا و این قلت و قلت در آمده. انشاءالله فردا بیاری خدا.